شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خیلی خوبه که باز امروز شانس اینو دارم که در برنامه‌تون باشم.
ما هم خیلی خوبه که امروز شانس اینو داریم که باز با شما باشیم. آقای قروی، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به اوضاع این جهان آشفته و پر آشوب و به ویژه این رخدادهای اوکراین که در آنجا چه می‌گذرد، چرا به اینجا رسید و چه تحلیلی میشه داد که تا کجاها میتونه پیش بره؟
بله، مسئله بسیار پر اهمیتی است، منتها اهمیت و اثرگذاری رویدادهای اوکراین خیلی فراتر از مرزهای اوکراین و حتی فراتر از مرزهای اروپا است.
بله،
حتی فراتر از مرزهای امروزه. اگر در 2005 انقلاب رنگی، انقلاب نارنجی رو در اونجا را انداختن که یوشچنکو به قدرت رسید و ظاهراً آب از آب تکون نخورد و همه چیز بر وفق مراد رفت، حالا دیگه شرایط اون نیست. صحبت از جنگ سرده، شبح جنگ سرد سر تا سر جهان رو گرفته. شاهد بودیم هواپیماهای بمب‌افکن فرانسوی و چتربازان آمریکایی در لهستان فرود می‌آمدند.
بله،
آن به عنوان خط مقدم جبهه در برابر روسیه، مثل ترکیه که خط مقدم جبهه در رابطه با سوریه است، عمل میکنه. هر دو ارتش های بزرگ در پیمان ناتو هستند. در هر دو کشوری که اشاره کردم، ایستگاه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا نصب.
بله،
محل کنترل همسایه ها که عمدتاً در رابطه با ترکیه مسئله ایران مطرح میشه. در رابطه با لهستان مسئله سوریه است.
روسیه.
من صحبتم رو اسمشو میذارم، علاقمندم اسم بذارم به این صحبت. و به دلیل همین اسم میخوام دنبال مفهوم اسم رو برم. امیدوارم که به جایی برسم. اون این هست، فکر میکنم که به عنوان راهی از دیسپوتیا به یوتوپیا.
بله،
یا اوتوپیا، راهی از ناکجا آباد و مدینه غیر فاضله، مدینه پر از ضد اخلاق و ضد ارزش تا به سوی مدینه فاضله. خب حالا اگر هم مدینه فاضله نباشه، بررسی میکنم که آیا به دلیل شرایطی که امروز در اون هستیم، آیا میتونیم امیدوار باشیم که ما از نظام حاکم بر جهان امروز که بر مبنای تک صدایی مطلق، که بر مبنای توتالیتاریسم یونیورسال، آیا ما میتونیم و بر مبنای جنگ‌های دائمی، آیا میتونیم راهی پیدا بکنیم به جهان آزاد و مستقل؟ احتیاط میکنم بگم اگر واقعا به اوتوپیا نرسیم، به مدینه فاضله نرسیم، آیا میتونیم به جهانی برسیم که دیگه هیچ کس به هیچ کس زور نگه و ملت‌ها آزاد و مستقل روی پای خودشون بایستند و هر کدوم از اونها چه کوچک و چه بزرگ، چه فقیر و چه دارا، همه بر مبنای منافع ملیشون تصمیم بگیرن و استثمار نشن و استعمار نشن؟ ما امروز با نظام جهانی استعمارگری بدون مستعمره در میکنیم. دوران استعمار مستقیم در پایان جنگ دوم دچار تزلزل شد و در دهه 60 تقریبا به پایان رسید. برای امروز آمریکا یکی از بزرگترین استعمارگران تاریخه که مستعمره نداره ولی به صورت غیر رسمی همون کار رو انجام میده.
مستعمره مستقیم نداره.
تعیین میکنه. ارزش ها رو معنی میکنه. در دایره المعارف یا دیکشنری هژمونیسم آمریکا کلمات و لغاتی که در جهان رایجه به خاص به طور خاصی معنی میشه. دموکراسی همیشه یه جور نیست. در این دیکشنری همیشه معنی این که مردم آزاد باشن و خودشون بر خودشون حکومت بکنن و رهبران کشورشون یا کارچرخانان کشورشون از راه رأی دادن و انتخابات انتخاب بشن و همه پلورالیستیک زندگی بکنن و هر کسی نظری داره بیان بکنه و در تعیین سرنوشت کشور شرکت بکنه. پس این خوبه، مقدسه، قابل قبوله. این یک معنی خاص و واحد نداره. بستگی به این داره. دو جور معنی میشه. یک نوع دموکراسی هست که در حیطه فرمانروایی مرکز پیامون قرار داره و حرف شنوی از مرکز داره. در اون صورت ما این دموکراسی رو قبول داریم. نه فقط این دموکراسی رو قبول داریم، بلکه در این محدوده اگر سیاه ترین مرتجع ترین سیستم دیکتاتوری و استبداد قرون وسطایی هم حضور داشته باشه، با اون هم رابطه ما بسیار گرم و داغه، مثل عربستان سعودی.
بله.
در نوع دیگر دموکراسی این هست که خارج از این دایره باشه، وابسته به در رابطه با نظامی باشه که اطاعت از این مرکز رو بر نمیتابه، میخواد مستقل باشه، میخواد روپای خودش بیسته. در این صورت اگر همه مردم با همه وجودشون در تعیین سرنوشتشون شرکت بکنن و در آزادترین انتخابات مسئولین کشورشون رو انتخاب بکنن، باز هم در این دیکشنری پشیزی بر اون ارزش قائل نخواهد شد.
بله.
حالا ما داریم در این دیسپوتیایی که دارم دربارش صحبت میکنم، اینها رو که اتفاقا این دیسپوتیایی که دارم میگم خود غربی ها خیلی روش کار کردن، میخوام ببینم آیا از این فرصتی که مسئله اوکراین پیش اومده، از این فرصتی که یک رژیم سیستم کشور با بیشترین تعداد بمب اتمی با یه قدرت اتمی دیگه رو در روی ایستادن و حلم مبارز میطلبن و تهدید میکنند، آیا از این شرایط ما میتونیم یه برون رفتی پیدا بکنیم به سوی جهان آزاد و جهان مستقل از دیکتاتوری، مستقل از دیکتاتوری یونیورسال و به سوی یک پلورالیسم یونیورسال، به سوی یک دنیای چند صدایی که همه صداشون شنیده بشه؟ در شرایطی که ما امروز زندگی میکنیم، گرچه برای پاره ای از کشورها پند اندرز پلورالیسم میشه و دموکراسی میشه و انتقاد از نقض حقوق بشر در اونجاها میشه، با همه این حرفا وقتی نگاه بکنیم در سطح جهان پلورالیسم جهانی مطلقاً وجود نداره، یک نظام تک صدایی وجود داره که تو مجبوری همون صدا رو بشنوی و اون چه که اون صدا میگه بپذیری، و گاهی اوقات هم بعضی از ماها هم اون صدا رو که شنیدیم اون رو لغلغه زبان بکنیم و همونها رو تکرار بکنیم.
بله.
حالا میخوام به این مسئله بپردازم. اشاره کردم بی خود این دیسپوتیا رو مطرح نکرده بودم. از دهه 30 قرن گذشته این مسائل، اگرچه پیشتر از اونم مطرح شده بود، به شکل مشخصی این واقعیت رو مطرح شده. آلدوس هاکسلی قبل از جورج اورول کتاب نوبل داستان رمان معروف دنیای جدید شجاعش رو نوشت که در سالهای بعد از مرگش این کتاب جزو 100 کتاب برتر جهان، 100 کتاب برتر قرن بیستم مطرح شده. در اون کتاب مشخصا از دیسپوتیا حرف میزنه، از جامعه‌ای که در اون جامعه مغزها شسته میشه، با وسائل روانگردان روان آدم‌ها گردانده میشه، دگرگون میشه، آدم‌ها شکل ربات دارن. اون سالهایی که این نویسنده و بعد جورج اورول این کتاب ها رو نوشتن، و یا ری برادبری در کتاب فارنهایت 451 اشاره کرده، اون زمان هنوز ربات به شکل امروز مطرح نبود، ولی به اشکال مختلف اینها رو مطرح کردن. مخصوصا هاکسلی بعد از سفرش به آمریکا، به عمدتاً در سان فرانسیسکو، مشاهداتش باعث شد که این فکر در اون به وجود بیاد که از به وجود آمدن چنین فضایی ابراز نگرانی به شکل داستانی بکنه که ظاهرا اون داستان در سال 2540 قرار اتفاق بیفته. چند سال بعد از اون، شاید به نظرم 10 سال بعد از اون، جورج اورول کتاب 1984 را نوشت که اون هم در سالی که نوشت حدود 40 سال قبل از زمانی که برای کتابش 40 سال قبل از اون نوشته بود، زمانی رو پیش بینی کرد که در اون زمان در جهان خیلی پیشرفته برادر بزرگی وجود داره که با چشماش همه رو میبینه، همه رو میشنوه، همه رو کنترل میکنه. بعد چند سال بعد از اون، 7-8 سال بعد از اون هم برادبری کتاب فارنهایت 451 رو نوشت که چند سال بعد هم از روش فیلم معروفی ساخته شد که هم کتاب برنده جایزه های زیاد شد هم فیلم.
بله.
شاید اونهایی که فیلم رو دیدن یادشون هست که در اون جامعه خیلی مدرن همه باید توی خونه هاشون در تمام اتاق هاشون تلویزیون داشته باشن و هر حرکتی که میکنن، حتی آشپزخونه، باید جایی باشه که روبروی تلویزیون باشه، برای اینکه آقا بزرگه، برادر بزرگه داره اینا رو میبینه. خب اون سالی که اینا نوشته شده بود هنوز مسئله کیبل فایبر آپتیک، کابل نوری، اختراع نشده بود که الان خیلی ساده است که ما میدونیم بله تلویزیون هامون همه دو طرفه است و ما میتونیم فیلمی رو ببینیم، ضبط بکنیم و اونها ما رو کنترل بکنن و حتی کامپیوترهای ما کنترل بشه. خب اون موقع هنوز اینا اختراع نشده بود، ولی پیشبینی ها شده بود. امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که اگر هاکسلی یا جورج اورول از قبرشون بیان بیرون وحشت زده میشن. وقتی که به گزارشات ادوارد سنودن گوش بکنن واقعا خشکشون میزنه به چه فضایی رسیدیم. خب در دنیای زندگی میکنیم که با امواج رادیویی هر حرکت ما دیده میشه یا شنیده میشه، حتی کلیکی که روی پرینتر یا روی کیبورد میزنیم اون میتونه حروفی رو که ما میزنیم رو منعکس بکنه.